سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبان شما هستیم در اپیزود 21 این پادکست با خلاصه کتاب مجالی برای تمرکز Free to Focus. کتاب نوشته آقای مایکل هیت، ترجمه آقای امیر حسین فتوحی و چاپ انتشارات هورمزد است. این اپیزود هفتم از فصل سوم پادکست رادیو سامرایزه. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پرطرفدارترین و پرفروشترین کتابای غیر داستانی جهانو براتون روایت میکنیم. خوشحال میشیم اگه در مورد مطالبی که براتون تعریف میکنیم به همون بازخورد بدیم. نظرات و پیشنهادای شما میتونه به همون انگیزه بده و در بهتر کردن پادکست ما رو راهنمایی کنه. شما میتونین از پادگیرای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست باکس و همینطور از پادگیرای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک ما رو بشنوین. تیم رادیو سامرایز متشکل از من فریده محمدی، مهدی رفیعی تهیه کننده و محمد رضا رفیعی نویسنده پادکست زمان زیادی رو صرف می‌کنیم تا یک کتاب مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم و خلاصش کنیم، ضبطش کنیم، تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم تا بشنوین و لذت ببرین. ولی برای ادامه راه روی کمک شما هم حساب باز کردیم. لطفاً اگه فقط یه چیز مفید و کوچولو هم از این اپیزود یاد گرفتین، به همون کمک کنیم تا بتونیم این خلاصه کتابو به گوش آدمای بیشتری برسونیم. حالا چطوری؟ اولین راهش اینه که خودتون آستین بالا بزنین و تو شبکه‌های اجتماعی اپیزود ما رو با مخاطباتون به اشتراک بذارین. یا نه، اگه این کار سختتونه و فرصت نمی‌کنین، میتونین از طریق لینک حمایت مالی سایت حامی باش که در توضیحات هر اپیزود هست، هر چقدر که دوست دارین ما رو کمک کنین تا بتونیم تبلیغات پادکستمون رو بیشتر کنیم، تا تعدادمون زیاد بشه و هموطنای بیشتری با فرهنگ کتابخوانی و پادکست آشنا بشن. اگه دقت کرده باشین، دیدین که بعضی وقتا دارین یه کاری رو انجام میدین، یه دفعه میبینین اونقدر غرق کار شدی که چند ساعت هم گذشته ولی اصلاً متوجه گذشته زمان نشدین. مثلا دارید با دوستتون حرف میزنین، اونقدر گرم صحبت شدید که هیچ چیزی غیر از حرفای اونو نمیشنوید، یعنی سر و پا گوش شدید. یا وقتی دارید یک کتاب جذاب رو میخونید، یا موسیقی مورد علاقتون رو گوش میدین، یا یه بازی مورد علاقتون رو انجام میدین، دیگه متوجه دنیای اطرافتون نمیشین. در واقع اینجوریه که اگه ما از یه کاری لذت ببریم و خوشمون بیاد، میتونیم به بهترین شکل ممکن روش تمرکز کنیم و حواسمون رو شیشتونگ جمع اون کار بکنیم. به خاطر همینم هست که تو این حالت بیشترین بهره‌وری رو داریم، چون اون کارو داریم با تمرکز و اشتیاق کامل انجام میدیم. اما خدا نکنه که یه کاری با به میلمون نباشه و مجبور باشیم انجامش بدیم. مثلا امتحان دادن. امتحان دادن کاریه که برای اکثرمون خوشایند نیست. خیلی وقتا پیش اومده جزوه ها رو جلوتون چیدین، ساعت هام گذشته ولی شما هنوز تو فکر و خیالات خودتون هستین و دارین گلای قالی رو میشمارین. به حرفای دوستاتون فکر میکنین، یاد مزه پیتزای دیشب میافتین، به زنگ ورزش دیروز فکر میکنین و خلاصه همه چیزایی که تا امروز تو فکرش نبودین یادتون میاد. ولی هر چی زور میزنید نمیتونید رو درس تمرکز کنید و نتونستید بیشتر از چند صفحه بخونید. اصلاً انگار فکرتون جای دیگه است. نمیتونید حواستون رو جمع کنید. این مثالا نشون میدن که هممون قدرت تمرکز رو داریم. ولی برای اینکه بتونیم به شکل آگاهانه و به شکل منطقی روی کارمون تمرکز کنیم، نیاز داریم یه سری تمرینای رو انجام بدیم. من هر وقت زندگی نامه آدمای بزرگو میخونم، همیشه پیش خودم فکر میکنم اونا چطوری تونستن یه همچی کارای بزرگی رو انجام بدن. معنی واقعی تمرکز چیه که انقدر ازش حرف میزنن و همش میگن مهمه؟ آیا اونا با تمرکز کردن تونستن این کارا رو انجام بدن؟ یعنی معنی تمرکز اینه که بریم یه جای خلوتی خودمون رو زندونی کنیم و بشینیم تا بتونیم یه کار مهمی رو انجام بدیم؟ اونم توی دنیایی که پر از حواس پرتی و رسانه و خبرای ریز و درشته، چجوری میتونیم حواسمون رو جمع کنیم و راه درست رو پیدا کنیم؟ این روزا بیزینسمنای بزرگ برخلاف گذشته به این نتیجه رسیدن که اگه ساعت کاریشون رو کم کنن ولی در عوض رو کارشون تمرکز داشته باشن، میتونن تو مدت زمان کمتری کاراشونو به بهترین شکل انجام بدن. ولی باید ببینیم که آیا این روش برای ما هم جواب میده؟ یعنی ما میتونیم این کارو انجام بدیم یا نه؟ این چیزیه که من جوابش رو توی کتاب مجالی برای تمرکز پیدا کردم. دیدم که این کتاب راهکارایی داره برای مدیریت زمان. میخواد یه مفهوم تازه‌ای از بهره‌وری رو برای ما بگه. و دقیقاً میخواد مفهوم افزایش بهره‌وری رو با کار کمتر بهمون یاد بده. به تعبیر آقای مایکل هیت، ما باید بدونیم که چطوری روی کارهای مهم زندگیمون تمرکز کنیم تا بتونیم به نتیجه عالی برسیم. پس بهتر بریم ببینیم موضوع کتاب چیه، بهره‌وری چیه و چه ربطی به تمرکز داره. انگیزه نوشتن این کتاب به گفته آقای مایکل هیت از اونجای شروع میشه که بعد یه روز کاری شلوغ و پردردسری که داشته وقت نهار یه دفعه قفسه سینه‌اش درد شدیدی میگیره. اولش به رو خودش نمیاره و اهمیتی نمیده، ولی حالش انقدر بد میشه که سری میرسوننش بیمارستان. دکتر وقتی معاینش میکنه میگه این حمله به خاطر استرس زیاده و اینکه اسید معده‌اش به مریش برمیگرده. خود آقای هیت میگه من مشغله کاریم اونقدر زیاد بود که در آن واحد باید به مسائل زیادی فکر میکردم و خیلی به سلامتی اهمیت نمیدادم. ولی خب این اتفاق باعث میشه یک کمی به خودش بیاد و بیشتر به کاراش فکر کنه، ببینه داره به خودش چیکار میکنه. میگه دیدم دیگه نمیتونم اینطوری ادامه بدم. باید یه فکری به حال خودم میکردم. تصمیم گرفتم 7 روز هفته کار کردن و 24 ساعت آماده باش بودن و بذارم کنار و با این روش کار خداحافظی کنم. اومدم یه شرکت توسعه مدیریت تأسیس کردم تا بتونم تجربه هامو با کارآفرینا و مدیرا به اشتراک بذارم و کمکشون کنم تا مدل جدید بهره‌وری رو یاد بگیرن و تو کارشون پیاده کنن. بعدش هم با نوشتن این کتاب اونو به همه ما آموزش میده. در واقع آقای هیت به این نتیجه میرسه که روش‌های قدیمی بهره‌وری دیگه منسوخ شدن و توی دنیای جدید هیچ کاربردی ندارن. معنی بهره‌وری این نیست که هر چقدر میتونی بیشتر کار کنی. بلکه معنی بهره‌وری اینه که روز تو با سرزندگی، با نشاط و شادابی شروع کنی و با موفقیت و رضایت تمومش کنی. محور اصلی حرف نویسندم توی کتاب همینه. میخواد کمکمون کنه تا دیدگاهمون و بینشمون رو در مورد بهره‌وری اصلاح کنیم. آقای هیت ما رو قدم به قدم پیش میبره و یادمون میده که چطوری با کمتر کار کردن بتونیم بهره‌وریمون رو ببریم بالا. این آموزه‌ها فقط هم تو دنیای کسب و کار کاربرد ندارن، بلکه توی همه برنامه‌های زندگیمون میتونیم ازشون استفاده کنیم و مؤثره و میتونه کمکمون کنه تا بتونیم زندگی بهتری بسازیم. پس تا اینجا گفتیم معنی جدید بهره‌وری اینه که کمتر کار کنیم، ولی در این حال بازدهیمون بیشتر باشه و از کارمون نتیجه عالی بگیریم. اما چطوری؟ برای این که ببینیم چطوری میشه این کار رو بکنیم، اول باید بریم ببینیم تعریف بهره‌وری تو زمانهای گذشته چطور بوده و امروز چه فرقایی کرده. هممون در مورد نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور میدونیم. این نظریه بیشتر از 100 سال پیش مطرح بوده. تیلور برای اینکه بهره‌وری کارگرا رو ببره بالا، اول اونا رو آموزش میداده، یعنی راه و روش کار رو بهشون یاد میداده، بعد ازشون میخواسته مثل یه ربات بدون وقفه کار کنن. اعتقادش هم این بوده که کارگرا باید هر چقدر میتونن بیشتر کار کنن تا بازدهیشون بیشتر باشه. ولی بعدها نظریه های انگیزشی دیگه ای در اومدن و این نظریه رو رد کردن. اونا میگفتن که این نظریه حس خلاقیت کارگره رو از بین میبره. توی محیط کار آزادی عمل رو ازشون میگیره و همین باعث میشه دیگه انگیزه برای کار کردن نداشته باشن. بیشتر وقتا کارگرها خسته بودن، از کارشون ناراضی بودن، چون می‌دیدن به عنوان یه انسان هیچ اهمیتی به احساساتشون، به عواطفشون داده نمیشه. در واقع تیلور با یه دید ماشینی به اونا نگاه می‌کرد. یعنی فقط ازشون کار می‌کشید و در ازاش بهشون دستمزد می‌داد. این دیدگاه بهره‌وری در اون زمان بود. اما سوال اینه که چرا با وجودی که بیشتر از 100 سال از این داستان میگذره و ما میدونیم که این روش اشتباه بوده، ولی بازم داریم همون نظریه های نخنمو شده رو اجرا میکنیم و هنوزم داریم با همون دید به بهره‌وری نگاه میکنیم؟ یعنی واقعا نباید بعد از این همه سال، اونم با شرایطی که از زمین تا آسمون با اون دوره فرق کرده، یه بینش جدید و یه روشای تازه‌ای برای بهره‌وری تعریف کنیم؟ همه ما میدونیم که تو دنیای امروز اینترنت شرایطی رو فراهم کرده که هر جا که باشیم با موبایلا یا تبلتمون میتونیم خیلی سریع کارامون رو پیش ببریم. با تلفن‌های هوشمندی که داریم میتونیم تماس بگیریم، ایمیل بفرستیم، ویدیو کنفرانس تشکیل بدیم، بلیط رزرو کنیم، میتونیم خرید کنیم. حتی دیگه لازم نیست برای خرید کردن بریم تو صف فروشگاه بیستیم. اونقدر سرعت کارا زیاد شده که حتی چند دقیقه پشت چراغ قرمز هم میتونیم از وقتمون استفاده کنیم و کار انجام بدیم. مثلا معامله کنیم، پول واریز کنیم یا برداشت کنیم و هزار تا کار دیگه که همه رو میتونیم بی‌معطلی انجام بدیم. خیلی هم خوشحال و راضییم که نسبت به گذشته میتونیم خیلی سریع‌تر کارو رو انجام بدیم و وقتمون تلف نمیشه. ولی انگار این سرعته وضع رو بدتر کرده. هر چی میدویم بازم نمیرسیم. یعنی بازم کارای زیادی مونده که باید انجامشون بدیم. انگار کارا تمومی ندارن. حتی میتونم بگم که 15-20 سال پیش که همه کارا دستی بود و با قلم و کاغذ کار میکردیم، هم بازدهی و هم استراحت و تفریحمون بیشتر از حالا بود. اینو حتما شمام توی حرفای پدر بزرگا و مادر بزرگاتون شنیدین. میگن اون موقع ها چقدر خوش بودیم، چقدر فرصت خوش و بش و رفت و آمد داشتیم. انگار حالمون بهتر بود، از کار و زندگیمون بیشتر لذت می بردیم. در این حال به همه کارمون هم می رسیدیم. ولی چرا تو دنیای امروز واقعا دیگه خبری از این چیزا نیست؟ ما حتی وقت نمی کنیم غذا درست کنیم. از بیرون فست فود می خریم. از اون بدتر فرصت بزرگ کردن بچه ها رو نداریم. می بری بهشون مهد کودک. وقت نداریم یه مهارتی یاد بگیریم. همه کارمون شده گشت و گذارای بی حاصل توی فضای مجازی. پس میبینین که با وجود این که کارا داره با این سرعت پیش میره، ما بازم وقت کم میاریم. همیشه استرس داریم، خسته ایم. از اون طرف هم هر ناراحتی و مریضی پیش میاد، دکترا میگن از استرس و اضطرابه. در حالی که وقتی فکر میکنیم، میبینیم زندگی خیلی راحت تر از قدیما شده. امکاناتمون بیشتر شده، امکانات بهتری در اختیارمون هست. پس چه مشکلی داریم که نمیتونیم کارمون رو درست انجام بدیم و بازدهیمون رو ببریم بالا، نمیتونیم به خانواده و استراحت و ورزشمون برسیم؟ جواب این سوال رو من توی کتاب پیدا کردم. میگه درسته که ما داریم با سرعت کار رو انجام میدیم و این توهم رو داریم که وقتمون تلف نمیشه. اما در واقع به جای اینکه از اون وقتا و زمانایی که برامون ذخیره میشه برای استراحت و کارهای مهم و مورد علاقمون استفاده کنیم، بازم تحریک میشیم که اونا رو صرف کار بیشتری بکنیم. در واقع یعنی اون وقتای اضافه که ذخیره شده رو دوباره صرف کار میکنیم. حالا این کارا ممکنه مفید باشن یا غیر مفید که بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. به قول یه فیلسوف آلمانی که میگه ما داریم در دوران کار مطلق زندگی می‌کنیم. تو دوره‌ای که کارمندا بیش از حد خستن. بعضیا کارشون اونقدر زیاده که حتی نمیتونن از جاشون بلند شن. غیبت از کار بیشتر شده، آمار استرس و افسردگی بالا رفته و نتیجه همه اینا چیه؟ اینه که بهره‌وریشون کم شده. سلامتی و نشاطشون داره از دست میره. در واقع ما توی یه دور باطل گیر افتادیم. نویسنده میگه درسته که فناوری داره کارا رو با سرعت پیش میبره و میتونه بهره‌وری رو زیاد کنه. ولی مشکل اینجاست که ما راهو درست انتخاب نکردیم و ما کارمون رو داریم درست انجام نمیدیم. چرا؟ چون ما توی دنیای اطلاعات و حواس پرتی اونقدر غرق شدیم که تمرکزمون از دست دادیم. یعنی وقتایی رو که باید ازشون استفاده بهینه کنیم یا یه کار مفید و به درد بخوری انجام بدیم، یه کاری، یه مهارتی رو یاد بگیریم، خیلی راحت داریم از دست میدیم. به خاطر همینه که دیگه نمیتونیم تمرکز کنیم، چون بیشتر وقتمون داره صرف کارای کاذب و بی‌ارزش میشه. این روزا اطلاعات چیز ارزونیه. مثل قدیما نیست که باید هر روز میرفتی دکه روزنامه فروشی، روزنامه میخریدی تا از خبرو سر در بیاری. اینترنت همه جا در دسترسه. فقط کافیه برین تو شبکه‌های اجتماعی، اون موقع اصلا متوجه نمیشی چند ساعت اونجا گشت و گذار کردیم. تازه نصف خبرارم نخوندیم. ولی تمرکز یه چیز نایابیه که به این راحتی ها نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم. چون تمرکز کردن کار سختیه و بر این که بخوایم تمرکز کنیم باید همه سرگرمی‌های کاذب و وقت گذرانی‌های جذاب رو بذاریم کنار. به خاطر همینم نمی‌خوایم سراغش بریم. اصلاً بعضیا میگن چرا باید سراغش بریم؟ حالا که همه چی کامپیوتری شده، انقدر به خودمون سختی بدیم که چی؟ نتیجه این فکرا چی شده؟ نتیجهش این شده که بین هدفمون و اون چیزی که تو دنیای واقعی گیرمون میاد و انتظار داریم بهش برسیم، ترسنگ‌ها فاصله باشه. واقعاً اون چیزی رو که انتظار داریم نمیتونیم بهش برسیم. از اون طرفم استعداد و وقتمون تلف شده و دست آخرم نتونستیم هیچ کار مهم و به درد بخوری انجام بدیم. خلاصه این که این راهی که ما داریم میریم اشتباهه. یه جای این کار میلنگه و باید یه فکری براش بکنیم. حالا راه حلش چیه؟ نویسنده میگه برای اینکه بتونید بهره‌وریتون رو ببرین بالا و رو کارهای درست تمرکز کنین، باید 3 گام تو زندگیتون پیاده کنید. قدم اول اینه که سرعتتون رو کم کنید و وایسید. همه کاراتون رو متوقف کنین، بذارین کنار. چند لحظه بشینید فکر کنید. ببینید کارای مهمتون چیا هستن. از خودتون بپرسین چرا باید این کارو انجام بدم؟ اگه انجامش بدم به کجا میرسم؟ اگه انجامش ندم چه اتفاقی میفته؟ در واقع با این فکر کردن کاراتون رو سبک سنگین کنین، ببینین کدومشون به درد زندگیتون میخوره، کدومشون به کارتون نمیاد و هیچ تأثیری تو زندگیتون نداره. قدم دوم برش دادنه. وقتی کاراتون رو بررسی کردین، نشستین فکر کردین و اونا رو تفکیک کردین و اونایی رو که اساسی و مهم بودن شناختین، یعنی کارای درست و غلطتون رو از همدیگه جدا کردین، حالا بیاین کارای به درد نخور و کم ارزش رو از برنامه‌تون حذف کنین. شاید بگید نمیتونم اینا رو حذف کنم. اگرم نتونستید اینا رو حذف کنید، بعضیاشون رو میتونید به کسای دیگه واگذار کنید. اصلاً هم نمیخواد نگران باشین که نکنه نتونن مثل خودتون اونا رو انجام بدن. حالا بعدن میگیم که چطوری به این هدف برسید. قدم سومم اقدام کردنه. حالا که کار مهمتون رو از بقیه جدا کردین و کارهای غیر ضروری رو هم حذف کردین، وقتشه که برنامه‌تون رو اجرا کنید. الان وقتی که باید بهره‌وریتون رو ببرین بالا، یعنی باید طوری روی این کارهای مهمتون تمرکز کنین که بتونین توی مدت زمان کمتر به بهترین شکل ممکن اونا رو انجام بدین. در واقع باید کار عمیق و با تمرکز کامل انجام بدین. مشکل ترین جای کارم همینجاست. چون اگه بخواید به این هدف برسین و روی کارتون تمرکز کنین، باید از تواناییتون حد اکثر بهره رو ببرین. یعنی باید اول حواس پرتی ها رو از دوروبرتون حذف کنین. در واقع باید به این باور برسید که بهره‌وری دستتون رو باز میذاره تا به کارهای مهم زندگیتون برسید. وقتی کارا رو با برنامه ریزی پیش ببرین، مطمئن باشید وقت اضافی میارین که به استراحت و کارهای مورد علاقتون هم برسید. پس دیدید که نویسنده مفهوم تمرکز و با بهره‌وری چجوری با همدیگه ربط داده؟ خب، تا حالا چقدر روی تمرکزتون کار کردین؟ یعنی شده وقتایی پیش بیاد که برین یه جای خلوتی بشینید بدون اینکه گوشیتون زنگ بخوره، تلویزیونی باز باشه یا سر و صدای مزاحمی بیاد، فقط تمرکز کنید. چند دقیقه تونستید این کارو بکنید؟ مطمئنم حداقل اولش کار خیلی سختیه، چون حتی اگه عوامل مزاحم بیرونم مرتفع کنید و از شرشون خلاص بشین، تازه مزاحمت‌های درونی و ذهنی خودتون شروع میشه که اینا بدترین نوع حواس پرتیان. فکرتون دائم منحرف میشه. بعضی وقتا فکرای منفی و غم و غصه ها سراغتون میاد. باید یه انرژی هم بذارین تا اونا رو رفع کنید. چیزی که تحقیقات نشون داده اینه که کارمندا هر 3 دقیقه یه بار حواسشون پرت میشه و نمیتونن رو کارشون تمرکز کنن. خب مسلمه که این روی بهره‌وریشون هم اثر میذاره. شاید براتون پیش اومده که توی مجلس مهمونی نشستین، یهو یاد کارای ناتمامتون میافتین. غم عالم سراغتون میاد. اون موقع است که آرزو میکنید ای کاش حداقل این چند دقیقه رو میتونستم این دغدغه ها رو فراموش کنم و شاد باشم. یا پیش اومده با دوستتون دارین قدم میزنین ولی مدام فکر پروژه های نیمه تمومی هستین که باید زودتر انجامشون بدین. میدونید علت این فکر را چیه؟ دلیلش اینه که ما نمیتونیم تو لحظه زندگی کنیم. اینه که ما تمرکز نداریم. بهره‌وری اینه که هر جا و توی هر موقعیتی که هستیم حواسمون فقط جمع همون کار و همون جا باشه. یعنی به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنیم. وقتی کار میکنیم فقط حواسمون جمع کارمون باشه. وقتی تفریح میکنیم یا با خانوادمون هستیم فقط فکرمون همون جا باشه. این پاراگراف خیلی مهم بودا، دقت کردین؟ پس دوباره میگم. تو هر جا و تو هر موقعیتی که هستیم، حواسمون فقط باید جمع همون کار و همون جا باشه. اما چطوری میشه این همه تمرکز داشته باشیم؟ خبر خوب اینه که این کارا شدنیه، ولی یه شرط داره. و اون اینه که بدونیم هدفمون چیه و دقیقاً باید چه کارایی رو انجام بدیم. اگه هدف برامون شفاف و روشن باشه، خیالمون راحته که با برنامه ریزی که بعداً توضیح میدم راجبش، میتونیم در مدت زمان کمتر کار بهتری انجام بدیم. در واقع ما باید روی کارای مهم تمرکز کنیم، نه کارای بیشتر. این تک جمله میتونه فرق اساسی مفهوم بهره‌وری بین زمان قدیم و جدید باشه. ما باید روی کارای مهم تمرکز کنیم، نه کارای بیشتر. در واقع اگه بخوام سرراست بگم، باید کارایی رو که ازمون انرژی میگیرن، وقتمون رو تلف میکنن یا خیلی روشون تسلط نداریم حذفشون کنیم و روی کارای تمرکز کنیم که بهشون تسلط داریم، بهمون انگیزه میدن و در واقع برای انجامشون شور و نشاط و اشتیاق داریم. اینطوری میتونیم مطمئن باشیم که به هدفمون میرسیم. حالا یه نمونه از روشایی که به کار بردن تا شور و اشتیاق کارگرا رو بالا ببرن و در نتیجه بهره‌وریشون هم زیاد شده، تو شرکت تویوتا بوده. یکی از کارخونه های تویوتا تو سوئد تصمیم گرفت ساعت کاری رو کم کنه. یعنی ساعت کارو از 8 ساعت رسون به 6 ساعت. کم کردن این 2 ساعت باعث شد کارگرا به قدری روحیه‌شون بالا بره که همون کاری رو که ظرف 8 ساعت انجام میدادن توی 6 ساعت انجام بدن. خب علتش چی بود؟ چون انگیزه‌شون بالا رفته بود و با شور و نشاط بیشتری کار میکردن. این باعث شده بود هم کارا بهتر پیش بره، هم بهره‌وریشون بالا رفته بود. از اون طرف هم چون از کارشون و محیط کارشون راضی بودن، روی سوددهی شرکتم اثر مثبتی گذاشته بود و میزان سوددهی شرکتم زیاد شده بود. شرکت فوردم مشابه همین کار رو انجام داد. تحلیلگرای کسب و کار اون موقع اومدن خیلی مخالفت کردن باهاش، گفتن این به ضرر شرکت تموم میشه. همین کارش باعث شد انگیزه یک کارگرا به حدی بالا بره که روی بهره‌وری شرکت تأثیر خیلی خوبی گذاشت و در واقع همین اقدامش بود که باعث شد شرکت فورد پیشرفت فوق‌العاده‌ای بکنه. اینا تجربه‌های عینی بودن از دو تا شرکت بزرگی که این کارا رو انجام دادن و بهره‌وریشون هم بیشتر شده. در واقع این نشون میده که ذهنیت و دیدگاه این مدیران نسبت به بهره‌وری تغییر کرده بوده و با انگیزه دادن و شور و اشتیاق ایجاد کردن در کارگرا تونستن در مدت زمان کمتر به بهره‌وری بالا برسن. پس مهمترین مسئله اینه که باید ذهنیت و دیدگاه ما نسبت به بهره‌وری تغییر کنه. تصور ما در مورد بهره‌وری و رسیدن به موفقیت ناقصه. دلیل اینم که میبینین بعضیا جایگاه خوبی به دست آوردن یا به موفقیت‌های بالایی رسیدن اینه که اختیار و آزادی لازم رو برای انتخاب راهشون داشتن. یعنی به جای اینکه زندگیشون رو با شغلشون تطبیق بدن و هماهنگ کنن، اومدن اول هدفشون رو مشخص کردن و بعد زندگی و کارشون رو طبق اون شکل دادن. چون اونا مقصدشون رو بلدن و میدونن چه توانایی و استعدادی دارن و خودشون انتخاب کردن که میخوان چطوری زندگیشون رو بسازن. من و شما مثل اونا این خصوصیات و این استعداد رو داریم. یعنی میتونیم راهمون رو آزادانه انتخاب کنیم. بیاید بعد از تموم شدن این اپیزود بشینیم فکر کنیم. ببینیم چطوری میشه در عین حال که ساعتهای کاریمونو کمتر میکنیم، بهره‌وریمونو ببریم بالا. اگه واقعا به یه راهکار عملی و مفید رسیدین، اونو با بقیه هم به اشتراک بذارین. میدونین؟ ما این آزادی و اختیار رو داریم که چیزی رو که قراره براش زمان و انرژی بذاریم خودمون انتخاب کنیم. وقتی کاری رو انتخاب کنیم که دوستش داریم و برای انجامش انگیزه داریم، بهتر میتونیم روش تمرکز کنیم و علاوه بر این که بهره وریمونو بالا میبره، زمان زیادی هم برامون ذخیره میکنه. حالا بستگی به خودمون داره که با این زمانایی که واسمون ذخیره میشه چیکار بخوایم انجام بدیم و چه جوری ازش بخوایم استفاده کنیم. این وقتای اضافه‌رم میتونیم براش برنامه‌ریزی کنیم. مثلا ممکنه دوست داشته باشین این زمانا رو صرف پژوهش کنین، به خانواده‌تون رسیدگی کنین، با دوستاتون بگذرونین یا یه کار جدیدی یاد بگیرین یا اینکه حالا هر سرگرمی یا ورزش یا هر کاری که دوست دارین انجام بدین. در واقع وقتی هدفتون رو پیدا کردین و محکم بهش چسبیدین، مثل یه ستاره میتونه توی شب تاریک شما رو راهنمایی کنه. کتاب از دو تا معیار کلیدی نام برده که اگه بهش دست پیدا کنین، فرصت‌های پیشرفت خوبی براتون مهیا میشه. اون دو تا معیار کلیدی اشتیاق و کارایی هستن. در واقع فرصت‌های شما با این دو تا معیار سنجیده میشن. اشتیاق یعنی عاشق یه کاری هستین و برای انجام دادنش انرژی و انگیزه فوق‌العاده‌ای دارین. وقتی اشتیاق دارین برای انجام کاری یا با عزم و اراده به سمت هدفتون دارین میرین و احساس شادابی و رضایت دارین، این پتانسیل بالا میتونه هر مشکلی رو از سر راه شما برداره و اعتماد به نفس شما رو به حد زیادی بالا ببره. با این عزم و اراده میتونید به هر چیزی که میخواید برسید. کارایی چیه؟ قبل از اینکه در مورد کارایی صحبت کنم، اول بذارین معنی استعداد رو بگم. استعداد یکی از مهمترین عواملیه که تو حوزه‌های مختلف میتونه به رشد و شکوفایی شما کمک کنه. به وسیله استعداد میتونید توانایی و ابتکار عمل برای انجام کارا داشته باشین. در واقع توی یه مسیری ما رو هدایت میکنه که براش ساخته شدیم و درش توانایی داریم. ما فقط در صورتی میتونیم موفق بشیم که استعدادمون رو بشناسیم، بدونیم تواناییمون چیه، ابتکار عملمون تو چه زمینه ایه. در واقع استعداد با توانایی‌ها و مهارت‌های شما ارتباط داره. ولی کارایی یه چیزی فراتر از استعداده، یه چیز متفاوتی که اکثراً اونو با استعداد اشتباه میگیرن. کارایی یعنی نه تنها روی کاری تسلط دارین، استعداد دارین و مهارت دارین، بلکه خروجی کارتونم قابل اندازه‌گیریه، ارزشمنده و اثرگذاره. یعنی چی؟ مثلا وقتی امروز یه کاری رو با سرعت‌تر، با هزینه کمتر و با تمرکز بیشتر نسبت به دیروز انجام میدین، این یعنی کاراییتون رفته بالا. ولی وقتی کاری رو به هر دلیلی، مثلا تنبلی، نمیتونید با سرعت انجام بدین یا به دلیل حواس پرتی نمیتونید فکرتون رو متمرکز کنید، میگیم کاراییتون کم شده. کارایی یعنی شما بتونید یه ارزشی رو با کمترین هزینه به جهان اضافه کنین و جهان در ازای اون بهتون پاداش بده. پس اگه کاری رو میکنید که اثرگذاری نداشته باشه، قطعاً کارایی لازمم ندارین. حالا با توجه به این دوتا معیار، یعنی کارایی و اشتیاق، کتاب اومده 4 قلمرو رو برای بهره‌وری تعریف کرده. اولیش قلمرو جان کندنه. یعنی چی؟ کاری که تو این حوزه انجام میدیم، نه بهشون علاقه داریم، نه شور و اشتیاق و کششی برای انجامشون داریم. اینا کارایی هن که ازشون متنفریم و انگار مثل آسیاب ما رو خورد و فرسوده میکنن. در واقع باید به زور خودمونو مجبور کنیم این کارا رو انجام بدیم. اما اینم بگم که دلیل نمیشه که چون ما از این کارو خوشمون نمیاد پس بقیه هم همینطورن. نه، خیلی هستن که خوره این کارن و خیلی هم بهش علاقه دارن و خیلی هم خوب انجامشون میدن. بهتری که وقتی درگیر اینجور کارا میشیم، اونا رو به دیگران واگذار کنیم. یعنی کسی رو پیدا کنیم که به این کارا علاقه‌مند باشه و خیلی بهتر از شما بتونه این کارا رو انجام بده. دومیش قلمرو بی‌علاقگیه. اینا کارایین که درشون استعداد و کارایی داریم ولی هیچ شور و اشتیاقی برای انجامشون نداریم. در واقع از انجام دادنشون هیچ لذتی نمیبریم. ممکنه حتی تو این کارا از بقیه هم بیشتر مهارت داشته باشیم یا بهتر بتونیم انجامش بدیم، ولی چون هیچ علاقه بهشون نداریم، انرژیمونو میگیرن و برامون خسته کننده و کسل کنندن. اما خب بعضی وقتا به دلایلی مجبور میشیم این کارا رو انجام بدیم. مثلا برای گذران زندگیمون. یا بعضی وقتا از طرف دوستامون به همون این کارا تحمیل میشن. یا خیلی دلایل دیگه. سومیش قلمرو حواس پرتیه. اینا برعکس قبلی هستن. یعنی کارایی هن که خیلی دوستشون دارین و بهشون علاقه دارین، اما کارایی و استعداد لازم رو برای انجامشون ندارین. و چون برای انجام این کارا خیلی مهارت و توانایی ندارین، این کارا به نحو احسن انجام نمیشن و نمیتونه اون اثرگذاری لازم رو داشته باشه و وقتتون هدر میشه. خب بهتره هر وقت تو این موقعیت قرار گرفتین با خودتون صادق باشین. وقتی میبینین کارتون خروجی خوبی نداره، اونو کنار بذارین و برین سراغ یه کار دیگه. چهارمی و آخرین قلمرو هم مطلوبیته. همونطوری که از اسمش معلومه، این همون کار مطلوب و مناسب شماست. یعنی هم استعداد و توانایی منحصر به فردی تو این زمینه دارین و هم شور و اشتیاق و علاقه نسبت به این کار داریم. این کاریه که هم اثر بخشی داره و هم میتونه توی جامعه یا حتی دنیا اثرگذار باشه و هم بهره‌وری بالایی داره. پس به این کار بچسبید که حوزه موفقیت شما همینجاست. طوری که توی کمترین زمان ممکن میتونین بهترین کار رو انجام بدین. و از طرفی هم براتون زمان ذخیره میکنه که به کارهای دیگه‌تون هم بتونین برسین. پس تا اینجا انواع حالتهای مختلف، قلمروهای مختلف و کارهای مختلف رو براتون گفتیم به خاطر اینکه دقیقاً متوجه بشیم که بین این همه کار تو دنیا ما باید چجوری کار مطلوب خودمون رو پیدا کنیم. اما اینجا یه مشکلی هست. ممکنه شما بگید ای بابا دلت خوشه. ما اکثرا تو حوزه کاریمون آزادی انتخاب نداریم. یعنی امکانش نیست که کاری رو انتخاب کنیم که تو قلمرو مطلوبیتمون باشه و 100% مورد پسندمون باشه. اکثرمون مشغول کارهایی هستیم که مجبوریم برای گذران زندگیمون یا هر دلیل دیگه‌ای انجامشون بدیم. حتی اگه علاقه‌ای هم بهشون نداشته باشیم. در واقع دایره انتخابمون تو این زمینه محدوده. یا سرمایه نداریم تا کار مورد علاقه‌مون رو راه بندازیم یا یه راهنمای خوبی نداریم و هزار تا مشکل دیگه. ولی به قول معروف مشکلی نیست که آسان نشود. مرد خواهد که هر آسان نشود. این مشکلم راه حلی داره. اولا اگه حوزه کاری رو بذاریم کنار و فرض کنیم کاری که انجام میدیم خیلی مورد علاقمون نیست. حداقل میتونیم که بقیه یه وقتمونو یه کار جذابی رو که دوست داریم و بهش علاقه داریم انجام بدیم. کاری که بهمون انگیزه میده، آزادی میده. اگه بتونید حتی تو وقتای اضافتون وارد این حوزه بشید که برای شور و اشتیاق دارید، توانایی دارین، بازم موفقیتتون حتمیه. دومن نویسنده یه حوزه دیگرم به این قلمروها اضافه میکنه و اون قلمرو پیشرفته. سوال اینه که آیا همه آدما از بعد به تولد توی کاری مهارت داشتن یا نسبت به یه کاری اشتیاق داشتن؟ مسلماً نه. هممون میدونیم این کارا اکتسابیه. درسته که استعدادا و توانایی افراد با هم دیگه فرق میکنه. ولی این دلیل نمیشه که ما احساس کنیم ناتوانیم و نمیتونیم مثلا فلان کارو انجام بدیم. نه. واقعیت اینه که اونایی که به سطحی از توانمندی یا مهارت در کاری رسیدن همه این مهارت ها رو با تمرین و تکرار یاد گرفتن. برای یاد گرفتنش وقت گذاشتن، عمری رو صرف کردن تا یه مهارتی رو یاد بگیرن و استاد اون کار بشن. یعنی این مهارت ها یک شبه به دست نیومده. مثلا یه استاد موسیقی، نقاشی یا استادای کارای صنعتی، هنری، فرهنگی از اول که تو این کارا ماهر نبودن. شاید هم اصلا فکر نمی کردن به این کارا علاقه داشته باشن. ولی خب همشون دهه های طلایی زندگیشونو برای یاد گرفتن این مهارت ها مایه گذاشتن و نتیجه‌ش هم این شده که یه مهارت خوبی یاد گرفتن و توش استاد شدن و میتونن به موفقیت های بالایی برسن. میخوام بگم بعضی وقتا هست که توی کاری مهارت نداریم. هیچ اشتیاقی هم نسبت به انجامش نداریم. ولی وقتی سعی و تلاشمونو میکنیم که اونو یاد بگیریم کم کم هم مهارته به دست میاد هم بهش علاقه‌مند میشیم و نسبت بهش اشتیاق پیدا میکنیم. یه وقتایی هست که باید خودمونو مجبور کنیم یه کاری رو یاد بگیریم. با همت و تلاش خودمون اونو توی حوزه مطلوبیتمون وارد کنیم. خب ما از اول حرفامون گفتیم که کتاب میخواد راز بهره‌وری رو بهمون یاد بده. رازش چیه؟ این که با کار کمتر به اهداف بیشتری برسیم. یه جمله طلایی تو کتاب هست که نویسنده میگه اینو چند بار تکرار کنین یا یه جایی بنویسین که یادتون نره. این جمله اینه. بهره‌وری واقعی یعنی بیشتر انجام دادن کارای قلمرو مطلوبیت و کمتر انجام دادن بقیه کارا. اینم از همون تک جمله هاست که همیشه باید یه جایی گوشه کنار حافظه‌مون نگهش داریم. چون هر وقت گیج شدیم بین کارای مختلف و احساس کردیم که بهره‌وریمون داره کم میشه، بتونیم با همین یه دونه جمله خیلی زود کارا رو فیلتر کنیم و ببینیم مشکل از کجاست و کجای راهو داریم اشتباه میریم. حالا میدونید که بزرگترین مانعی که سر راه بهره‌وری هست چیه؟ بزرگترین مانع برای افزایش بهره‌وری ذهنیت ماست. باورای منفی که توانایی شما رو محدود میکنن و شما رو در تنگنا قرار میدن. این باورهای محدود کننده دائما توی گوش ما زمزمه می کنن که نمیتونی این کار رو انجام بدی، اگه بری تو هچل می افتی یا تو توانایی این کار رو نداری. این باورها نمیذارن شما راهتون رو به سمت اهداف بزرگ باز کنید. پس حالا که باورای ما اینقدر مهمن، بذارین یه کمی راجع به فلسفه قدرت باورا حرف بزنیم. اینطوری میتونیم یه جواب منطقی برای از زیر کار در رفتنا و بهونه تراشیامون پیدا کنیم. خب، گفتیم باورای محدود کننده چیا هستن؟ اینا باورایی هن که نمیذارن به سمت اهدافمون بریم. میدونید این باورا چیا هستن؟ شما چقدر به قدرت باوراتون اعتقاد دارین؟ یه چیزی که این روزا از زبون خیلی ها میشنویم اینه که میگن وقت ندارم. سرم خیلی شلوغه. نمیتونم به کارام برسم. اما سوال اینه که آیا بقیه آدمایی که موفق شدن و این همه کارای بزرگ انجام دادن بیشتر از 168 ساعت در هفته وقت داشتن؟ خب همه ما 24 ساعت در شبانه روز وقت داریم. اونام تو همین زمان این کارای مهم رو انجام دادن. پس اگه بخواید به کارای مهم زندگیتون برسین، باید با این باورا که نمیتونم و وقت ندارم و خستم و این چیزا مبارزه کنید. یه باور اشتباه دیگه اینه که میگیم من خیلی تو کارام منظم نیستم. اصلاً از اول یاد نگرفتم انضباط داشته باشم. به خاطر همینم نمیتونم برنامه ریزی کنم یا به کارام برسم. اینم یه بهونه است. چون کسی که شروع اشتیاق داشته باشه کاری رو انجام بده، خود به خود نظمم تو کاراش به وجود میاد و یاد میگیره که برنامه هاشو چجوری مرتب و منظم پیش ببره. یا یه بهونه دیگه اینه که میگیم من مدیریت زمان بلد نیستم. نمیتونم برنامه ریزی کنم یا اصلا اعتقاد دارم بهره‌وری یه چیز ذاتیه. طرف میگه من قبلا خیلی سعی کردم اما به جایی نرسیدم. اصلا استعدادشو ندارم. و از اینجور بهانه ها. ولی در واقع همه این ایراده و بهونه ها برمیگرده به همون باورای غلطی که در مورد بهره‌وری و انجام دادن کارا داریم. این بهونه ها بین افراد مختلف باب شده و نویسنده همشون رو لیست میکنه و خیلی جالب با دلایل قانع کننده همشون رو رد میکنه. اگه واقعا میخواین مدیریت کاراتون رو یاد بگیرین و وسط این همه مشغله های ریز و درشت زندگی راهتون رو پیدا کنین، بهتون پیشنهاد میدم این کتاب رو با دقت بخونین. حتی اگه شده یه بخشی از کتابو انتخاب کنین و بخونین بازم خوبه. حتما این کارو بکنین چون خیلی توی تغییر ذهنیتتون اثر میذاره. کتاب خیلی ساده نوشته شده و قابل درکه و مفهوم بهره‌وری رو خیلی خوب باز میکنه. در واقع ما رو از شر خطاهای شناختی و سردرگمیایی که در مورد مفهوم بهره‌وری داریم یا بهونه هایی که یه عمر باعث شده بهره‌وریمون کم بشه نجات میده. اما به غیر از کار و مدیریت زمان و برنامه ریزی و این چیزایی که گفتیم، یه آیتمای دیگه هم هست که رو بهره‌وری اثر میذارن. مثلا این که بدونیم چه ساعتایی از روز بازدهیمون بیشتره و کارامونو خیلی بهتر میتونیم پیش ببریم. اینم خیلی مهمه. در واقع دوتا فاکتور زمان و انرژی خیلی روی بهره‌وری تأثیر دارن. زمان یه معیار ثابته ولی انرژی انعطاف پذیره. حالا برای اینکه این دوتا فاکتور در کنار همدیگه کارایی بیشتری داشته باشن و هماهنگ با هم پیش برن، باید برنامه ریزی کنیم. چطوری؟ باید بیایم یه زمان مناسبی رو که انرژیمون بالاست اختصاص بدیم به کارهای مهم و کارهایی که نیاز به تمرکز بالایی دارن. مثلا اکثراً اول صبح انرژیشون زیاده، ولی کم کم که به ظهر نزدیک میشن افت انرژی پیدا میکنن. خب توی اینجور مواقع یه استراحت کوتاه یا یه چرت کوچیک نیم روزی میتونه انرژیشون رو شارژ کنه. البته تغذیه، سلامت روانی، استراحت، شادابی و نشاط، همه اینا روی تجدید انرژی تأثیر دارن. بعضیا فکر میکنن خوابیدن و استراحت کردن دشمن بهره‌وریه. اینم همون نظریه قدیمیه که میگفت همش باید کار کنید تا بهره‌وریتون بره بالا. اما درست برعکسه. هیچ چیزی به اندازه خواب شبانه کافی نمیتونه روی تجدید قوای شما اثر بذاره. اثرات بیخوابی روی کارتون انقدر بده که میتونه به اندازه مشروبات الکلی مخرب باشه. خواب شبانه انرژی شما رو احیا میکنه، رو حافظتون اثر میذاره و باعث میشه وقتی که دارین تصمیم گیری میکنین هوشیار باشین. استرستون رو کم میکنه و حافظتون رو قوی میکنه. خواب خوب باعث میشه روحیه شما شاداب و بانشاط باشه. از همه مهمتر روی قدرت یادگیریتون اثر بالایی داره. مهمترین اثرش اینه که قدرت یادگیریتون رو بالا میبره. در واقع در موقع خواب هستش که اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت انتقال داده میشه، تثبیت میشه که یادتون نره. فایده های خیلی زیادی داره که اگه بخوام همش رو براتون بگم بحث طولانی میشه. ولی اگه علاقه دارید همش رو بدونید، توصیه میکنم اپیزود دوم ما رو که در مورد خلاصه کتاب چرا میخوابیم هست از دست ندین. اونجا خیلی بیشتر و علمیتر در مورد ضرورت خواب کافی براتون حرف زدیم. تغذیه سالم هم همینطور نقش انکارناپذیری داره، چون اگه مواد مغذی و سالم وارد بدنتون نشن، پیشرفته ترین سیستم بهره‌وری دنیا به دردتون نمیخوره. اگه میخواید عملکرد خوبی داشته باشین، باید وعده غذایی مخصوصا نهار رو از دست ندین، چون انرژی شما رو زیاد میکنه و خلاقیتتون رو بالا میبره. ولی متاسفانه این روزا ساعتای کاری طوری شده که اکثر کارمندا وعده نهار رو از دست میدن یا با شام اونو یکی میکنن. اگرم نهاری تو اداره یا شرکت بخورن، غذاهای بیرون بر یا فست‌فود که نباید انتظار داشته باشید با این مواد غذایی ناسالم بتونید انرژیتون رو احیا کنید. چون غذاهای رستوران ها اکثرا از مواد اولیه با کیفیتی آماده نمیشن. میدونم سخته و شاید خیلی وقتا نشه. ولی واقعا اگه خودمون رو دوست داریم باید به این جزئیات اهمیت بدیم. تا جای ممکن از غذای سالم و مفید استفاده کنیم. یه عامل دیگه‌م که هممون راجبش میدونیم ورزش کردنه. خیلی وقتا به بهانه‌های مختلف از زیرش در میریم. ورزش جسم و روح شما رو سالم و شاداب نگه می‌داره. تحقیقات نشون داده کسایی که ورزش منظم تو برنامه روزانه‌شون دارن، کار و زندگیشون رو بهتر مدیریت می‌کنن. استرسشون کمتره، با نشاط‌ترن، حس توانمندی و انرژی بیشتری دارن و وقتی که با چالش‌ها مواجه میشن میتونن تصمیم گیری بهتری داشته باشن. اونایی که ورزش میکنن بیشتر آماده مواجهه با مشکلات و چالش‌های زندگی هستن. البته این حرف و توصیه‌ها شاید خیلی‌هاش تکراری باشه و چیز جدیدی نباشه، ولی واقعیت اینه که همین موارد تکراری و جزئی که خیلی راحت از کنارش رد میشیم میتونن اثرات زیادی داشته باشن و عامل تامین انرژی ما در طول روز باشن. عوامل دیگه ای هم مثل اکتیو بودن، تعامل با دیگران، انجام دادن سرگرمی های مورد علاقه، یا مطالعه کردن، فکر کردن، مدیتیشن و عبادت هم توی تجدید قوا موثره. یه راهکارایی هم نویسنده معرفی میکنه برای اینکه بتونید کارهای مهمتون رو انجام بدین بدون اینکه وقت خیلی زیادی صرفش بکنید. در واقع اگه این کارا رو انجام بدین توی وقت و زمانتون صرفه‌جویی میشه که نویسنده بهش میگه خودکارسازی. خودکارسازی چیه؟ ما هر روز یه سری کارایی رو به شکل روتین انجام میدیم که دیگه برامون تکراری شدن. مثلا صبح که از خواب پا میشیم، دوش میگیریم، مسواک میزنیم، صبحونه رو آماده میکنیم، ورزش میکنیم یا خیلی کارهای دیگه که هر کسی به فراخور نیازش تو زندگیش پیاده میکنه. هر روزم مرتب اونا رو داره تکرار میکنه. انجام دادن این کارا نیازی به فکر کردن نداره. یعنی از روی عادت هر روز انجامشون میدیم. نویسنده میگه اگه از شب قبل برای کارای تکراری فردا برنامه بریزین و اونا رو کنار هم بچینین، فردا میتونید بدون دغدغه و بدون اتلاف وقت به شکل خودکار اونا رو انجام بدین. این کارا علاوه بر این که انرژی زیادی ازتون نمیگیرن، میتونین در حین انجام این کارا به چیزای دیگه و به کارهای دیگه‌تون هم فکر کنین. مثلا وقتی دوش میگیرین، همین که شیر آبو باز میکنید دیگه نیازی نیست تمرکز کنید ببینید اول باید چه کاری انجام بدین. به شکل روتین میدونین باید چی کار کنین. حتی میتونید در حین دوش گرفتن رو مسائل دیگه تمرکز کنید و راجع به کارهای مهمتون فکر کنین. شاید هم امتحان کرده باشین. تو اینجور مواقع چون آرامش بیشتری دارین و نیازی ندارین رو کاراتون فکر کنین و تمرکز کنین، به خیلی چیزای دیگه فکر میکنین. حتی ممکنه برای بعضی مشکلات راه حلای خوبی هم به ذهنتون برسه. به هر حال چون کارای روتین به شکل خودکار انجام میشن و براشون خیلی زمان و انرژی نمیذاریم، میتونیم در حین انجامشون رو کارای دیگه هم متمرکز بشیم و فکر کنیم. رانندگی هم همینطوره. اکثرا وقتی رانندگی میکنیم، مخصوصا اگه مسیر برامون تکراری باشه، دیگه به رانندگی فکر نمیکنیم، بلکه فکرمون رو چیزای دیگه متمرکز میشه. مثلا صحبت میکنیم، پادکست گوش میدیم. این کارا خلاقیت شما رو میبره بالا و تمرکزتون رو زیاد میکنه. بعد از اینکه کارای تکراری رو خودکار کردین، یه سری کارای دیگه براتون میمونه که باید انجامشون بدید. اما هنوزم مطمئن نیستین که آیا باید همشون رو خودتون انجام بدین یا بازم راهی هست که توی زمان و وقتتون صرفه‌جویی کنین. این همون موضوعیه که قبلن گفتم براتون توضیح میدم. بعضی کارای بی اهمیتو که دیگرانم میتونن اونا رو انجام بدن، بهتره به اونا بسپاریم و خودمون روی کارای مهمتر تمرکز کنیم. اینجوری کلی وقت برامون ذخیره میشه. چه اصراریه که همه کارا رو خودتون انجام بدین؟ اگه قرار بود همه خودشون کارا رو انجام بدن، دیگه چیزی به نام هنر، موسیقی، صنعت، فناوری و پزشکی و غیره وجود نداشت. از طرفی هم بعضی کارا هستن که شما اصلاً توان انجامشو ندارین یا خیلی مهارتی تو این کارا ندارین یا اصلاً از این کارا خوشتون نمیاد. چه اشکالی داره اونا رو به دیگران واگذار کنید و سعی کنید به بقیه اعتماد کنید. بهشون آموزش بدین تا بتونن طبق خواسته شما عمل کنن. میتونید برای اطمینان کنترل نهایی کار رو خودتون انجام بدین و فقط در حین انجام کار از اونا کمک بگیرید. شاید بگید قبلا این کارو کردم نتیجه نگرفتم. ولی حتی اگرم چند بار این اتفاق افتاده، بازم نباید ناامید بشید و نسبت به همه بدبین باشید. توی بلند مدت میبینین که این کار چقدر براتون زمان ذخیره میکنه و از استرستون کم میکنه و بهره‌وریتون رو میبره بالا. اینو همیشه یادتون باشه، وقتی میتونید به چیزای مطلوب توی زندگیتون برسین که آزمون و خطای زیادی انجام بدین. خب همه چیزایی که تا الان تو این اپیزود گفتیم، مثلا خودکارسازی و واگذاری و کارهای دیگه‌ای که تو کتاب میگه، همشون یه هدف رو دنبال میکنن و اون اینه که زمان بیشتری داشته باشیم که روی کارهای مهم تمرکز کنیم و از اونا بتونیم نتیجه عالی بگیریم و نهایتاً بهره‌وریمون رو ببریم بالا. توی بخش آخر اپیزود میخوام از یه مثال قشنگی که نویسنده برای بحث بهره‌وری زده وام بگیرم. مطالب کتابو یه دور با یه مثال زیبا دوره کنیم. همه ما قبول داریم که دنیایی که توش زندگی میکنیم مثل صحنه نمایشیه که ما داریم داستان زندگیمونو توش بازی میکنیم. در واقع همه ما بازیگرای این صحنه هستیم. هر کسی روی صحنه میاد، نقششو بازی میکنه و میره. نقش هر کسی هم با اون یکی فرق میکنه. ما برای اینکه آماده بازی بشیم و این نقش رو اجرا کنیم، یه مدت زمان محدودی داریم. اگه بخوایم فعالیت‌هایی رو که این بازیگرای نمایش انجام میدن دسته‌بندی کنیم، میتونیم اونا رو به سه گروه تقسیم کنیم. یکیش فعالیت‌های روی صحنه است. جایی که بازیگرا نقششون رو اجرا میکنن تا بیننده‌ها اونا رو تماشا کنن. در واقع کاری که هر روز انجام میدین یا برای انجامشون استخدام شدین و بابتش پول میگیرین فعالیت‌های روی صحنه هستن. پشت صحنه جاییه که بازیگرا آماده میشن و یه سری کارهای مقدماتی انجام میدن، نقشاشون رو تمرین و تکرار میکنن، دیالوگاشون رو حفظ میکنن و اینا کارهایی هستن که بیننده ها اونا رو نمیبینن. این فرایند تکنیکایی هست که توی کتاب برای افزایش بهره‌وری گفته. مثل دسته‌بندی کردن، واگذاری، حذف کردن، خودکارسازی، هماهنگی، برنامه‌ریزی و غیره. با این برنامه‌ها میتونید هرچه سریع‌تر و با کیفیت‌تر کاراتون رو انجام بدین. بیرون صحنه چیه؟ بیرون صحنه وقتیه که مشغول کار نیستین و از صحنه دور شدین. مثلا وقتی که کنار خانواده یا دوستاتون هستین، دارین تفریح و استراحت میکنین. اینا کارهایی هن که انرژی شما رو شارژ میکنن. یعنی شما باید بتونید بین فعالیت‌های روی صحنه و بیرون صحنه تعادل ایجاد کنید. کار بخشی از زندگیه که خیلی هم مهمه، اما همه زندگی نیست. خب حالا چطوری میشه بین این ستا تعادل ایجاد کرد؟ نمیشه همش کار کرد یا برعکس همش استراحت و تفریح کرد. پیشنهاد نویسنده اینه که بیاین با برنامه ریزی برای هفته ایدئال بین این ستا بخش زندگی تعادل به وجود بیارین. چطوری؟ یه کاغذ سفید بردارین، برای هر روز هفته آیندتون بیاین برنامه ریزی کنین. مثلا شنبه و یک شنبه پشت صحنه ای. به فرض تو این روزا میخواید ایمیل رو چک کنید. یه گزارشی بنویسین، تحقیق انجام بدین، یه کار جدیدی یاد بگیرین یا هر کار پشت صحنه ای رو که میخواین انجام بدین. دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه روی صحنه ای. تو این روزا مثلا میخواین یه محتوای صوتی یا ویدیو ضبط کنید، سمینار تشکیل بدین، کارهای خدمات مشتری‌ها رو انجام بدین یا هر کاری که مسئولیتش به شما واگذار شده و وظیفه دارید انجامش بدید. خب یکی دو روز هم بذارین برای کارهای بیرون صحنه. استراحت کردن، تفریح و ورزش، کنار خانواده بودن. این برنامه رو میتونین به فراخور فعالیت‌های خودتون کم و زیادش کنین. مرحله بعدی اینه که چه ساعتایی در روز میخواین چه کارهایی رو انجام بدین. مثلا اگه صبحها تا 6-7 ساعت پر انرژی و با نشاطی، میتونید کارهای مهمتون رو واسه اون ساعتها بذارین. وقتی افت انرژی پیدا میکنین، کارهایی رو که نیاز به تمرکز کمتری دارن انجام بدین. وسط روز یه چرت کوتاه بزنین، دوباره انرژیتون رو شارژ کنین و همینطور تا پایان روز این برنامه رو ادامه بدین. ولی حواستون باشه که حتما طبق برنامه پیش برین و هیچ کاری رو جابجا نکنین. این کارا نیاز به هوش بالایی نداره. فقط به دو تا نیرو نیاز داره به نام اراده و تمرکز که باید پرورشش بدید تا بتونید کاراتونو به خوبی پیش ببرید. با این برنامه ریزی کاراتونو اولویت بندی کنید. یعنی به ترتیب اهمیت اونا رو طبقه بندی کنید. اینطوری میتونید بفهمید که کی و چه مدتی باید اونا رو انجام بدین. درست مثل کارکنان برج مراقبت که کارشون کنترل ترافیک هواییه. اونا هم کارشون طوریه که باید زمان و مکان فرود و پرواز هواپیماها رو اولویت بندی کنن که با همدیگه برخورد نداشته باشن. این میتونه برنامه هفته ایدئالتون باشه و مطمئن باشین اگه طبق برنامه پیش برین میتونین به موفقیت‌های بزرگی برسین. حتی اگه شکستم خوردین توی بعضی از برنامه هاتون ناراحت نباشین. هیچ اشکالی نداره. شکستم جزئی از کاره. همیشه دنبال پیروزی و کمالگرایی نباشین. همیشه دنبال نهایت چیزی نباشین. از موفقیت‌های کوچیکتون سعی کنین خوشحال و راضی باشین. ما در مورد معضلات کمالگرایی هم توی اپیزود خلاصه کتاب کمالگرا نباشید صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم این اپیزود رو گوش بدین تا اهمیت پیروزیای کوچیکتون رو بهتر درک کنید. پس تا اینجا گفتیم برنامه ریزی و اولویت بندی کارا خیلی مهمه. اما یه نکته ای که باید تو اولویت بندی کارا بهش توجه کنیم اینه که بعضی کارا که تو این لیست قرار میگیرن فوری هن و بعضی ها مهم هن. حالا باید ببینیم کدومشون رو باید اول انجام بدیم. شما اول کارای ضروریتون رو انجام میدین یا کارای مهمتون رو؟ نویسنده برای این که بتونیم اینا رو تفکیک کنیم و سردرگم نشیم میگه بیاید از ماتریس آیزنهاور استفاده کنیم. این ماتریس چارخونه خیلی ساده است. چهار تا محور داره که به ما میگه کدوم کارا باید تو اولویت قرار بگیرن و کدوما نه. کدوما رو میشه به بعد موکول کرد و کدوما رو باید در اسرع وقت انجامشون داد. ماتریس جالبیه که میتونید از تو کتاب بیشتر در موردش یاد بگیرید و اولویت بندی کاراتونو با اون انجام بدین. همینطور تو کتاب راجع به حواس پرتی‌های متداولم حرف میزنه و علتشونو و راهکارای جلوگیری از اونا رو توضیح میده که خوندن و دونستنش خالی از لطف نیست. این راهکارا خیلی کاربردی و مفیدن و برای حل مشکلات روزانه میتونن استفاده بشن. شاید بعضیا کارهای مهم زندگیشون رو خیلی جدی نمیگیرن. همش اونا رو به یه وقت دیگه موکول میکنن. در واقع این آموزه‌ها میتونه تلنگری باشه هم برای کسایی که از وقتشون استفاده مفید نمیکنن و روزگارشون رو به بتالت میگذرونن و هم برای کسایی که همه زندگیشون رو وقف کار کردن و نسبت به سلامت و خانواده و لذت های دیگه ی زندگیشون بی توجه هن. خب با توجه به مطالبی که گفتیم دو تا انتخاب برای بالا بردن بهره‌وریتون دارین. یا باید بیاین از روش های جدیدی که براتون گفتیم برای افزایش بهره‌وریتون استفاده کنین و یا از همون روش های قدیمی منسوخ شده استفاده کنین که وقت و انرژی شما رو تلف می کنن. شما الان هدفتون رو شناختین و میدونین که چطور باید از حواس پرتی‌ها دور بشین پس سرتون رو خلوت کنین و کارای مهمتون رو شروع کنین. به قول یکی از فیلسوفان روم، ما برای زندگی کردن وقت و زمان کمی نداریم، بلکه زمان زیادی رو داریم تلف میکنیم و هدر میدیم. اگه طرز استفاده از زمان رو بلد باشیم، زندگی طولانی خواهد بود. انسان‌ها در مورد املاک و دارایی‌هاشون خیلی دقیق و حساب شده عمل می‌کنن. اجازه نمیدن هیچ کس اونا رو تصاحب کنه یا سرشون کلا بذاره. اما وقتی نوبت به زمان میرسه که معادل طلا ازش نام برده شده، اهمیتی بهش نمیدن و اجازه میدن هر کسی اختیار زندگیشون رو دستش بگیره و کاری رو بهشون تحمیل کنه و وقت گرانبهاشون رو هدر بده. خب، این اپیزودم به پایان رسید. ممنون از اینکه همراهیمون کردین و شنونده رادیو سامرایز بودین. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که خلاصه این پادکست یا هر پادکست مفیدی که گوش میکنین تو زمانایی که با خانواده یا عزیزانتون میگذرونین براشون تعریف کنین. گفتن خلاصه مطالبی که یاد گرفتین میتونه شما رو به چالش بکشه و هم میتونید متوجه بشید که چقدر از این کتاب بهره بردین و هم اونا رو تشویق کنید به کتاب خوندن و گوش دادن به پادکست ها. پس خورده عادتهای خوب رو تو خانوادتون پیاده کنین تا زمینه‌ای باشه برای اجرای عادتهای خوب بزرگتر. تا یادم نرفته اینو هم بگم که ما برای اینکه شما دسترسی بهتری به اپیزودامون داشته باشین، اونا رو توی پادگیرای زیادی منتشر میکنیم که میتونید لیست کاملشون رو از طریق لینکی که در توضیحات هست ببینین و از هر کدوم که دوست داشتین ما رو دنبال کنین. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.